أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین اشکالی که در مسئله بیع ملفق از فضولی به غیر فضولی مطرح شد این بود که قاعده العقود تابعة للعصور مانع صحت این عقد ملفق است، زیرا این عقد حتما تابع قصد است و در محور قصد صحیح است. قصد بای او مشتری این بود که این دو کالا با هم فروخته و خریده بشود، چون یکی مال عاقد بود و دیگری مال عاقد نبود، قهرن این عقد مرفق از فضولی و غیر فضولی است. یا باید گفت هر دو صحیح است یا باید گفت هر دو باطل، راهی برای تفکیک نیست. چرا راه برای تفکیک نیست؟ برای اینکه لازمش این است که ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، اونها قصد هر دو را کردن، این هم که واقع نشده، اونی هم که واقع شده مقصودشون نبود. یا باید هر دو صحیح باشد یا هر دو باطل. هر دو نمیتواند صحیح باشد، برای اینکه مال مردم را نمیشود بدون اذن اونها فروخت، پس چاره جز بطلان این عقد رأسا نیست. این خلاصه نظر مستشکلانی که میگفتن عقد منفق رأسا باطل است. مسئله این که بیع تبعیض پذیر نیست، طیب نفس تبعیض پذیر نیست، گفته شد به لحاظ متعلق تبعیض پذیر است. مسئله جهل سمن اونم پاسخ داده شد. مسئله عوارض جانبی که ربا لازم می آید، او رو خود مرحوم شیخ و سایر بزرگان و فارسوان علیه پذیرفتن که اگر مستلزم ربا باشد چنین معاملهی باطل است. عمده همین العقود و تابعت و للقصود است که در طی که دو روز این قاعده ارائه شد مقداری که لازم بود و نتیجه این قاعده بطلان عقد ملفق است. بطلان عقد مرفق است هم در مقام ما که تلفیق از فضولی و غیر فضولی است، هم در فصل سوم بحث که در باره عوضین است، معقود علیه است که جمع بین خل و خمر است، جمع بین خنزیر و شات است، جمع بین ما یملک و مالا یملک به نحو عام است. اینا نتیجه شون. پس برابر به استناد قاعده العقود تابعة للعصور این امر باید باطل باشد. در بین این وجوه سگانه‌ای که گفته شد فقط وجه بطلان قابل قبول است. یک وجه این بود که باطل است رأساً، یکی این است که صحیح است رأساً، یکی تبعیض. چون تبعیض معنا ندارد، صحت مطلق معنا ندارد، پس باطل مطلق است. پاسخ این اشکال که سندش قاعده العقود تابعة للعصور است، قاعده دیگر است به نام انحلال عقود. قاعده انحلال عقود مستحضرید که عقل در این گونه از موارد فتوای نهایی رو میدهد، وگرنه العقود تابعة للعصور یه قاعده است که در خیلی از جوابش استدلال شده که بعد تو معاتات بود، در مسئله نکاح هم هست، در فصل سوم با بیم هست. اول و آخر این حرف رو عقل میزنند، یعنی ما روایتی داشته باشیم که العقود تابعة للعصور آیهی داشته باشیم، اینا نیست. بنای عقلا هم نیست، چون صرف فعل تا امضای شرعی نشه حجت نیست. سند فقها در تدوین این قاعده عقل است، نه بنای عقلا. قبلا هم گذشت که بنای عقلا فعل است، این یک. فعل غیر معصوم حجت نیست، این دو. تا امضا نشه اعتباری به این بنا نیست. اما عقل علم است، فتوای عقل علم است، علم حجت ذاتی دارد. اگر شما تو مسائل خاص خودش یه تحلیل عقلی کردید، نه قیاس و خیال و گمان و وهم، که اینش اعتبار بهش نیست. اگه تحلیل عاقلانه و عالمانه کردید، همونجا حجت دیگه. این میشه حجت شرعی، این میشه صحیح ضرار است. فرق نمی کند قاعده فراق و قاعده تجاوز با صحیح ضرار و امثال صحیح ضرار ثابت می شود، قاعده تبعیت عقود للغصود با عقل ثابت می شود. اون عقل حجت خداست، این نقل هم حجت خداست. یه قاعده دیگری است به نام انحلال عقود، اونم حجت خداست. اون قاعده انحلال عقود مشکل قاعده العقود تابعت للغصود را حل می کند، اونم به استناد صحیح زرار و امثال زرارش نیست، اونم بنای عقلا نیست، چون بارها اشاره شد که بنا هیچ اعتبار بهش نیست چون فعل افراد عادی است، این باید به امضا اشاره برسه. اما وقتی تحلیل عقلی بود، حرف عالمانه بود، خود این علم حجت است. منتها همونطوری که روایت اگر بخواد حجت باشد عقبه های کعود دارد، رجال دارد، درایه دارد، روایت نباید مرسل باشد، موقوف باشد، مقتوع باشد، ضعیف السند باشد، بر فرضم که شد نباید معارض داشته باشد، اگه معارض داشت بر کتاب الله باید عرضه بشه با فتوای قوم که لأن الله جعل الرشد فی خلافه باید عرضه بشه، همه این عقبه های کعود با طی بشه تا یه روایت بشه حجت، وگرنه حجت روایت سهل نیست. دلیل عقلی هم شرحی زد، این باید مغالطه نباشه، هیچ کدام از مغالطات 13 گانه درش نباشه. اگر یه چیزی عقلی بود میشه حجت خدا. الان بسیاری از بخشای معاملات با همین حجت عقلی تأمین است. اینی که میگن طلبه یه بحث عبادی داشته باشه تا از در روایات صاحب نظر بشه، یه بحث معاملی داشته باشه تا از در عقل صاحب نظر بشه، یه کسی که فقط تو معاملات کار میکند یا تو عبادات کار میکند، این برفرضم بخواد یه مجتهد متجزی در بیاد، متجزی در متجزی است، این تو بخش خاصی از ما احکام اسلامی متجزی است، نه در همه. اگرم بخواد تجزی داشته باشد بلاغل بتوند احکام معاملات هم فعل جمله ولو بل جمله نشد صاحب نظر بشه، تو عبادات هم فعل جمله ولو بل جمله نشد صاحب نظر بشه. مشکل بحث های عبادیش کثرت روایات است، مشکل بحث های معاملاتی قلت روایات است. اینجا چون روایت نیست عقل با تحلیلات عمیق بکند تا فتوا برسد، اونجا چون روایات فراوان است تا جمع بندی بکند دشوار است تا مقصد برسد. بر تقدیر اینجا یه قاعده عقلی دیگه است به نام انحلال عقود. این قاعده انحلال عقود مشکل قاعده العقود و تابعت للغصر رو حل میکنه. وان این است که ما که میگوییم در این بیع ملفق حق آن است که نسبت به مورد اذن صحیح است، نسبت مورد غیر اذن صحیح نیست، برای این که مالک رد کرد، یا در فصل سوم میگوییم جمع بین ما یملک و ما لا یملک، یعنی خمر و خنزیر یا خلوشات، جمع بین ما یملک و ما لا یملک تبعیض است، نسبت به ما یملک صحیح است، نسبت به ما لا یملک صحیح نیست، و در باب خیارات هم خیار تبعید صفقه برای او مطرح است و خیار هم نشانه صحت عقد است، وگرنه عقد باطل که خیار ندارد برای قاعده انحلال عقود است. بیان ذلک این است که همه این حرف هایی که شما مستشکل قبول فرمودید کاملا صحیح است، ما هم قبول داریم. گفتید عقد تابع قصد است، ما قبول داریم. گفتید اونجا که قصد نشده نباید صحیح باشد، ما قبول داریم. گفتید اونجا که واقع شده حتما با تابع قصد باشد، این ما قبول داریم. منتها مشکل شما این است که شما این عقد واحد را عقد واحد میدونی، در حالی که این عقود متعدده زمینی را به همراه دارد، این یه عقد نیست، یه تیب نفس نیست. اگر این شی چند عقد است، هر عقدی حکم خاص خودش دارد، هر کدام از این عقود تابع قصد خودشه. گفتید ما وقعه باید مقصود باشد، درست، ما لم یقصد باید واقع نشه، درست، و گفتید به این که اون چرا که طرفین خواستن عین اون باید واقع بشه، درست، اینجا هم همینجوره. منتها شما خیال میکنید که این یه عقد است به نسبت به مجموع میسنجید، ما میگیم چند تا عقد است نسبت به چند چیز میسنجید. بیان ذالک اینه که عقد پیمان است. این رو عقل از کجا میگوید؟ از آیه یا روایت درست میکند یا نه؟ از آیه یا روایت نمیفهمد، میفهمد به این که شعار مقدس قرائز و ارتکازات مردم را در جریان عقود امضا کرده است. این بیع را، این تجارت را، این اجاره را، اینا که حقیقت شرعیه نبود که شعار مقدس آورده باشد، که اینا مردم داشتن، شعار مقدس هم اینا را امضا کرده. خب چون امضا کرده، ما باید ببینیم که اون درون دل مردم که نهادینه شده است اون چجوره، مردم که معامله میکنن چجوره. کار عقلی تحلیل این غرایز و ارتکازات است، به درون دل مردم رفتن، این رو کالبد شکافی کردن و اسارش و گزارش دادن، این کار تحلیل عقلی است. اگر ما غرایز و ارتکازات و عقلا را درست تحلیل کردیم و امضاءات نقلی هم متوجه همین شد، انحلال عقود سامان میپذیرد. و یه قاعده است به نام انحلال عقود، ان العقود تنحل. این قاعده العقود تنحل در کنار قاعده العقود تابعت للقصود که قرار بگیرد، میریم کاملا هماهنگ است. چرا؟ برای اینکه این عقد که یک امر معاملی است، نظیر اوامر شرعیه که حالا یا عبادی باشه یا توسلی، نظیر او خواهد بود. شما در عقد العقود مگر فتوا به انحلال نمیدید؟ مگر نمیگید که هر کسی باید به عقد خود وفا کند و هر عقدی وفای خاص دارد؟ این یک تکلیف است، یک امر است، یک صیغه است، ولی به عدد اون متعلق و عقود منحل می شود. اگر 10 تا عقد واقع شد، 10 تا وفاست، چون 10 تا وفاست 10 تا وجوب می آید. این اوفو هیئت امر وجوب رو می رسونه، یک ماده امر وفاست وجوب وفا رو می رسونه، دو متعلق وفا عقد است وجوب وفای عقد را میرسونه، سه این هیئت که متعدد نیست، اون وفا، این هیئت امری که متعدد مرکب نیست، که این وفا جمع است، این وجوب چه بگوید فه چه بگوید اوفو، این هیئت یه معنی بیش ندارد وجوبه. این هیئت متوجه وفا شد، وفا متوجه عقود شد، چون عقود متعدد است وفا متعدد است، چون وفا متعدد است وجوب متعدد است. اگر 10 تا عقد بود، 10 تا وجوب وفا توش است. این تو امور عرف. در نواهی هم همین طور است، وقتی گفتن لا تغتب یا لا یسخر قوم من قوم، این طور است. این اگر 10 نفر بودن، 10 تا سخریه بود، 10 تا حرمت است. این نف، این هیئت نفیی ازش حرمت استفاده می شود، این حرمت متوجه مسخره است، این مسخره متوجه متعلق خودش است که 10 نفر بودن، وقتی 10 تا مسخره باشه میشه 10 تا حرام. این انحلال چه در عوامل چه در نواهی هست. تو مسائل معاملات هم این چنین است. در معاملات وقتی که طرفین یه داد و ستدی دارن، یه وقت هست که اون اصلا بسیط محض است، هیچ جز ندارد، خب اونجا سخن از انحلال نیست، اصلا جز، چون خود عقد به ما و عقد که منحل نمی شود، عقد به لحاظ متعلق منحل می شود. اگر متعلق نظیر الف بسیط محض بود، این جز نداشت، به هیچ وجه قابل تفریق نیست، چون متعلق جز ندارد، عقدم تجزیه پذیر نیست و تفکیک پذیر نیست. اما اگر متعلق جز داشت و تفکیک پذیر بود، در حوزه تفکیک عقد منحل می شود. بعضی ها بعض از امورن که هم تفکیک خارجی دارن هم تفکیک به نحو اشاعه دارن. این عقل هم به نحو اشاعه تفکیک پذیر است هم به نحو تفکیک خارجی. مثلا اگر 10 من گندم بود، این 10 من گندم کاملا قابل تجزیه و تفریق است به 10 جز، هم تفکیک خارجی راه دارد هم تفکیک اشاعی، 1/2، 1/3، 1/4، 1/5 با کسر مشاب. این 10 من گندم را هم می شود تجزیه خارجی کرد به 10 جز، هم می شود با کسر مشا 1/2، 1/3، 1/4 کرد. بعضی امورن که هر دو را می پذیرن، هر گونه انحلالی که در متعلق راه پیدا کرد در این عقدم راه پیدا می کند. پس بعضی امورن بسیطن، به هیچ وجه ترک تجزیه پذیر نیستن، نه جزء خارجی دارن نه جزء کسری، کسر مشاور ریاضی، اینجا جا برای انحلال نیست. این یک قسم. دوم، بعضی امورن که هم تجزیه خارجی میپذیرن هم کسر مشاوی پذیرن، نظیر این صبره از گندم، این گندمی که تو انبار هست، این هم قابل تفکیک خارجی است هم کسر مشا، از 2 راه تجزیه پذیر است. این عقد هم از 2 راه تجزیه پذیر. اگه کسی گفت من این گندم های انبار رو فروختم، بعد معلوم شد که بعضی ها مورد اذن بود بعضی مورد اذن نبود، به هر 2 نحو قابل تفکیک است. بعضی از امورن که در عین حال که متعلقشون مرکب است، نه تجزیه خارجی میپذیرن نه تجزیه ریاضی به کسر مشا، نظیر باب نکاح. نظیر باب نکاح وقتی زنی به عقد مرد درآمد، این زن موجودی است مرکب، دست و پا و چشم و گوش دارد، به جسم است و قابل تجزیه است. اما زوجیت او نه نظیر اون صبره گندم است که تجزیه خارجی پذیرد، که دستش، پاش، سرش تفکیک پذیر بشود در زوجیت، نه کسر مشاع است، به هیچ وجه کسی مرنی. این بسیطی است که در حکم مرکب است، در حکم بسیط محض است. چنین عقدی قابل انحلال نیست، برای اینکه عقد که ذاتاً منحل نمی شود، به لحاظ متعلق است. اگر متعلق یا جز نداشت، یا اگر جز داشت به هیچ وجه تفکیک پذیر نبود، نه تفکیک ریاضی نه تفکیک خارجی، این عقد قابل انحلال نیست که ما بگیم نصف نکاح، ثلث نکاح، 1/4 نکاح، 1/5 نکاح. یا دست این زن زوجه دیگری است، پای این زن زوجه دیگری است، اینا که نیست. اگر یه مرکبی به هیچ نفع تجزیه پذیر نبود، حکم بسیط را دارد. در این گونه از موارد سخن از انحلال عقد و امثال ذلک نیست رأسا. بعضی از امور است که خب پس یا متعلق بسیط محض است، یک، یا در حکم بسیط است ولو جز دارد، مثل نکاح. قسم سوم مان است که نه، مرکب است به هر 2 نحو قابل تقسیم است، مثل اون صبره گندم که مثال زده شد. قسم چهارم آن است که مرکب است، تجزیه پذیر است، لکن به کسر ریاضی، نه تجزیه خارجی. مثل یک اسبی رو که بخواهند بفروشند، این اسب تجزیه پذیر است، دست و پا دارد، اما تجزیه خارجی نیست که دستش قطع کنم به کسی بدم، پاش قطع کنم به دیگری بدم. این مثل گوسفند نیست که گوسفند تجزیه خارجی میپذیرد، کسر مشا هم میپذیرد، اما این اون مصرف رو ندارد، فقط کسر مشا پذیرد. ممکن است که نیمی از این اسب مال زید، نیمی دیگر مال عمر، 1/3، 1/4، 1/5 کسر ریاضی و کسر مشا میپذیرد. خب این گونه از امور قابل تفکیک هست. هر چی که قابل، هیچ اگر چیزی اصلا قابل تفکیک نبود، کل بسیط المحض قسم اول بود، و ما فی حکم البسیط المحض، مثل باب نکاح که قسم دوم بود، اینجا جا برای انحلال عقود نیست. در این گونه از موارد اگر باید صحیح باشد کلن صحیح است، اگر باطل باشد کلن باطل است. دیگه ما تبعیضی در نکاح نداریم که نصف نکاح حلال باشد نصف نکاح حرام، نیمی از نکاح باطل باشد نیمی از نکاح صحیح، اینجور نیست. می شود گفت نیمی از بی صحیح است نیمی از بی باطل، اما نیمی از نکاح صحیح باشد نیمی از نکاح باطل نیست. پس اگر بسیط محض بود یا در حکم بسیط محض بود، به هیچ وجه تفکیک پذیر نیست. امرش دار مدار بین وجود و عدم است، یا هست یا نیست. یا بودن درش است یا بودن درش است. اگر چون چه نکاح در باب نکاح، اگر چون چه عقد فضولی را کسی روا دانست، من به یده عقدتون نکاح اجازه داد، خب میشه صحیح. یا صحیح است رأساً یا باطل است رأساً. حتی در عبد مبعض هم همچنین است. ما عمه مبعضه داریم ولی نکاح تبعیض پذیر نیست. نکاح یه امر بسیطی است که به هیچ وجه تجزیه در اون راه ندارد، ولی اون متعلقش تجزیه پذیر است. یه عمه است مشترک بین دو نفر، اما نکاح اینچنین نیست که نیم یه بخش از نکاح صحیح باشد یه بخش از نکاح باطل. این یا باطل است رأساً یا صحیح است رأساً. اگه اجازه نداد، اگر یه عمه مشترک بود بین دو تا مالک، به عقد کسی تحلیل کردن یا به عقد کسی در آوردن یا ملک یمین خواستن بکنن، این یا کلن صحیح است یا کلن باطل. این قسم دوم. قسم سوم اون بود که مرکب است و تجزیه پذیر است، به نحو کسر مشا تجزیه پذیر است، نه اعمی از کسر مشا. خب انحلالش هم اون قسم. قسم چهارم آن است که مرکب است و تجزیه پذیر است، هم تجزیه خارجی هم تجزیه ریاضی. اگر جایی متعلق تجزیه پذیر بود یا بالکسر ریاضی یا بالعین جزء خارجی، بازگشتش با تحلیل غرائز و ارتکازات و عقلا این است که این چند عقد است. اینها این اجزا در ضمن کل هم معقود علیهن هم مقصود. هر کدام از اینها صحیح بود با قصد همراه است. چون کسی که حالا یا تفصیلا یا اجمالا، این منحل می شود به عقود کثیره و منحل می شود به قصود کثیره. چون به عقود کثیره منحل می شود و قصود کثیره است، مزاحم با قاعده العقود و تابعت القصود نیست. ما این که در تلیعه بحث گفتیم همه حرفای شما رو قبول داریم، سرش همین است. شما گفتید عقد تابع قصد است، گفتیم درست. گفتید ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع باطل است، گفتیم درست. گفتید در اینجا لازمش این است، بگیم نه این لازمش نیست، برای اینکه اینجا ده عقد است و ده تا قصد. شما غیر از قاعده العقود و تابعت القصود چیزی که ارائه نکردید. ما هم اینجا قبول داریم، منتها شما تفاوت ما با شما این است که شما این رو یه عقد میدونید، ما این رو چند عقد. مرجع ما هم غرائز و عقلاست. غرائز و عقلات در باره مرکبات هر جزش قصد میکند، لذا اگر یک جزش معیب در آمد، این اعتراض میکند که چرا این جزش طالب نبود. اون نمیتواند بگوید که شما که این جز قصد نکردید. میگه چرا؟ من وقتی کل رو قصد کردم، اجزا در زمین او مقصود زمینی من بود. این مقصود زمینی من اینه. انحلال هر جا باشد حکم کثرت دارد، لذا شما بینید بخش قابل توجه از بحث‌های اصولی را همین انحلال به عهده دارد. در اقل و اکثر استقلالی وقتی آدم علم اجمالی داشت که این حرام است یا این واجب است، چرا میگوین به مقدار متیقن عمل بکن بقیه را رها بکن؟ میگن این علم اجمالی شما قدم اوله. وقتی خوب تأمل میکنی، این علم اجمالی شما منحل میشه به دو چیز: علم تفصیلی، شک بدعی. این شک بدعی مشمول ادله براءت است، این علم تفصیلی مشمول ادله اشتغال. شما یه اشتغال یقینی دارید، یه امر مشکوک، اون مشکوک با براءت برداشته می شود، اون اشتغال یقینی رو امتثال بکنید. خب این که تو آیه است نه تو روایت. این که میگن اگر شما میدونی مدتی نماز نخوندی در اثر بیماری، الان مدتی گذشت نمیدونی که 20 روز بیمار بودید یا 25 روز، میگن هرچی یقینده ای انجام بده. از این مسائل زیاد است. در روزه نمیدونی اون مسافرت هایی کردید، اون روزایی که مریض بودید روزه نگرفتید 20 روز یا 25 روز، دینی که داشتید نمیدونید 20 روز بود یا 25 روز. ده ها مورد از این است، در هیچ که روایت نیست. این عقل است میگوید به این که این علم اجمالی شما با موشکافی منحل میشود به علم تفصیلی و شک بدعی. علم تفصیلی به اشتغال براءت میخواد، شک بدعی شک در تکلیف است و براءت مشکل شهر میکن. انحلال حرف نهایی رو میزند در بخش از موارد. ما کاری به انحلال نداریم. چیه؟ شما وقتی در اصول کار رو با انحلال حل میکنید، برابر برم تو فقه فتوا میدید. اینجا هم دو قرائز و اقلاری وقتی منحل میکنید، میبینید به اینکه این 10 تا عقد است. وقتی 10 جز بود 10 تا عقد است. 10 تا فرش خریدید، 10 یک جا خریدید، اما این 10 تا عقد است. 10 تا عقد که شد 10 تا قصد است. هر عقدی که واقع شده تابع قصد خودش است. تو اون دو تا قضیه که قبلا گذشت، یکی شما قبول کردیم، یکی رو نه ما قبول داریم نه شما. اون که هر دو ما قبول داریم، اونی که واقع شده است با طبق قصد باشد، با مقصود باشد. یه امر غیر قصدی واقع نمی شود. چرا؟ برای اینکه عقد است، عقد پیمان است، پیمان امر قلبی است، امر قلبی متقدم به قصد است. چگونه امر قلبی متقوم به قصد بدون قصد واقع می شود؟ این را هم ما قبول داریم هم شما. دیگری که واقع نشده نه شما قبول داشتید نه ما. شما گفتید که ما بسده لم یقه، ولی ما میگیم خیلی از چیزاست که ما قصد میکنیم واقع نمی شود، چون شاره بود امضا بکند. این که ما بسده لم یقه که محضوری ندارد. اینا قصد کردن که این مال را بفروشن، این مال مال مردم بود. خب تابع قصد اینها نیست. تنها قصد نیست که برای صحت معامله کافی که قصد باید باشه، مقصودم باید مال خود طرف مال طرف هم باشه اینا. پس یکی را که هر دو قبول داریم جا واقع شده، یعنی اون چرا که واقع شده است تابع قصد باشد و تابع قصد هم هست. پس این منحل می شود به چند عقد، چند قصد و چند وقوع. این درسته. حالا در مقام تطبیق بر مقام گفتی که در مرفق از فضولی و غیر فضولی مقصود واقع نشده، غیر مقصود واقع شده. میگیم اینجا 3 مسئله است. 1. نسبت به مجموع مقصود هست ولی واقع نشد. خب مقصود واقع نشود که مشکلی ندارد که. چرا؟ برای که نما سند سپردیم نه شما، که هرچی ما قصد کردیم واقع بشود. ما قصد کردیم چیزی را که در اختیار ما نبود، به شارع امضا نکرده، ما مال مردم قصد کردیم. پس مقصود ما مجموع بود و این مجموع هم واقع نشده، این محضوری ندارد. وقتی منحل می شود به 2 امر، قصد الف و قصد با، قصد این جز و قصد اون جز. نسبت به قصد این ما یملک العاقد، حالا یا ملک اوست یا ملک دارد و مزدون است، این قصد شده، واقع هم شده، محضور ندارد. نسبت به اون ضلع دوم، قصد شده و واقع نشده، چیزی که قصد بشه و واقع نشه محضوری ندارد. کجا ما هم چه قاعده داشتیم عقلا یا نقلا که هرچی ما قصد کردیم واقع بشود؟ ما 2 تا مقصود داریم که واقع نشده، 1 مقصود داریم که واقع شده. ما قصد کل کردیم واقع نشد. بعد از انحلال قصد این جز کردیم واقع شد، قصد اون جز کردیم اونم واقع نشد. نه قصد اون جز که مال مردم بود واقع شد، نه قصد کل واقع شد. خب مقصود ما واقع نشود که محضوری ندارد که. ما نه قاعده عقلی داشتیم که هر چی ما قصد کردیم واقع بشه، نه قاعده نقلی. اون قاعده‌ای که هست اینه که اونی که واقع شده با تابع قصد باشد و هست. کل به با انه کل واقع نشده، اما بعد از انحلال دو تا عقد است. کل نیست، کل هم باطل است، ما هم قبول داریم کل باطل است، برای اینکه کل از معزون و غیر معزون سامون یافت و هیچ سندی هم ما نصب بردیم که هرچی ما قصد کردیم واقع بشود. این در فصل سوم از مملوک و غیر مملوک مثل خمر و خنزیر، خمر و خل یا خنزیر و شات شکل میگیرد. در مقام ما از معزون و غیر معزون شکل میگیرد. قصد کل کردیم، کلا واقع نشد. این معزون عقد، عقد هست دیگه. همین عقد، این عقد که واقع شد صحت تأهلی دارد. این یک، اگر مالک امضا کرده است کل این عقد واقع می شود بلا محذور. این دو، اگر مالک رد کرده است که الان ما بحث کنونی ما در این ماهای اخیر در صورت رد مالک است، یه عقد فضولی است که مالک رد کرده. وقتی مالک رد کرده است خب این واقع نشده. اگر این تنها یک عقد بود، به هیچ وجه قابل انحلال نبود، با حالت منتظره نداشتیم. چون با ما انحلال چند عقد میشود، حالت منتظره داریم و حالت منتظرش هم همینه. حالا بحث بعدی آقایون تمام میشه. الحمدلله.